افتخار در یه خانه کنجره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. انشالله که عبادات و طاعات شما عزیزان و بزرگواران مقبول درگاه احدیت قرار بگیره و همچنان دعای خیرتون پشت سر راه همه عزیزان دستندرکار تهیه برنامه های شبکه جهانی ولایت باش. برنامه پرسمان مذاهب به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. هرچه بیشتر میتونید از برنامه‌ای که ویژه و مختص خود شماست استفاده کنید. سوالات خودتون رو مطرح کنید، ارسال کنید از طریق پیامک، از طریق تلفن که عزیزان اتاق فرمان زحمتش رو میکشن و این اتصال برقرار میشه و در ارتباط با پرسمان مذاهب انشالله سوالات خودتون رو در میان بذارید و همه بهره‌مند بشیم. خب در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم تا انشالله سوالات پیش روی رو مطرح کنیم و بهره‌مند بشیم. انشالله که استاد عزیزمون ورودی در عرض سلام و احترام خدمت شما داشته باشن، اگر نکته‌ای لازم هست مطرح کنن و بعد هم انشالله سوالات رو مطرح کنیم و همه به فیض علمی و الهی و معنوی برسیم. استاد عزیز در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند و خدمت شما برادر عزیز و بزرگوار. خدا را شاکرم که توفیق عنایت فرمود در خدمت بینندگان عزیز باشیم. سوالات و شبهاتی که به ذهن خود این عزیزان میرسد و یا احیانا شبهاتی که دشمنان اسلام یا عوامل تفرقه افکن در جامعه اسلامی مطرح می کنند و از اون طریق می خوان امت اسلام را به جان یکدیگر بیندازند و یا لااقل بدبینی هایی راجع به مذاهب ایجاد کنند، بتونیم مقداری اینها رو پاسخگو باشیم و مانع از ایجاد بدبینی میان امت مسلمان بتونیم واقعیات را با یک نگاه علمی بدور از تعصب بتونیم مطرح کنیم و امیدواریم انشاءالله بر همه مسلمانان همیشه جو حقیقت جویی و حقیقت پذیری حاکم باشه. اگر ما همیشه دنبال حق و حقیقت باشیم خداوند متعال هم کمک میکنه. در قرآن کریم هم فرموده فالحق و حق و ان یتبع، حق سزاوارتر است به این که دنبال شود. از هر چیزی سزاوارتر اینه که ما به جای این که ببینیم دوستمون، رفیقمون، گذشتگانمون چی گفتن، ببینیم واقعیت و حق و حقیقت چیست. لذا پیش داوری ها را بگذاریم کنار، در برابر قرآن، در برابر فرمایش خداوند متعال، فرمایشات پیامبر که حق محض است، تسلیم باشیم ببینیم اونها چی گفتن، نه اینکه بخواهیم پیش داوری های خودمون، ذهنیت های خودمون را بر دین تحمیل کنیم و فهم و درک خودمون را منهای قرآن برتر از نعوذ بالله کلام خدا و یا کلام پیامبر خدا بدانیم. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم
انشالله. خب سوالات عزیزان که مطرح میشه حالا پیامکی و یا با تلفن تماس میگیرن، افتخاری است و ما در خدمتون هستیم. امشب میخوام با اجازه از عطالی مقدار آنتن رو ببریم در حیات بحث ازدواج موقت و بحثی است که از جهت مثبتین اون، از جهت نافین اون قابل توجه است و خیلی میشه بر حال مطالبی در اطراف اون مطرح کرد که امروزه به در جامعه ما هم میخوره. ابتدا یه مقداری در مورد این که شبکه‌های وهابی هم اخیراً به این بحث خیلی دامن میزنن، اصلا کلیاتی در مورد ازدواج موقت جناب استاد مطرح کنید، منتها در ذیل سوالات مختلف و متعددی است که مزاحمتون میشم و اونها رو جز به جز انشالله استفاده میکنیم تا یه بحث کاملی رو به قول امروزی‌ها یک پکیج کاملی از این بحث انشالله داشته باشیم.
انشالله خداوند بخواد در خدمتون هستیم. من در ابتدا باید عرض کنم اولا ازدواج در میان شیعه و سنی اونی که رایج هست همون ازدواج دائمه، اصل در ازدواج همون ازدواج دائمه. جوانان شیعه هم که ازدواج میکنن عموما همین ازدواج دائم است. اینجور نیستش که جوانان ما نیمی مثلا ازدواج کنن ازدواج دائم، نیمی ازدواج موقت. بحثی که هست بحث این که حالا ترویج ازدواج موقت یا این که بگیم حالا شیعیان نیمی ازدواج موقت به جای ازدواج دائم انجام میدن، بحث این نیست. بحثی که حالا مطرح میکنن و شاید علت اینم که از دست عالی مطرح کردید همونطور که اشاره فرمودید اینه که وهابی ها دنبال این مباحثن، یک سره به این وسیله میخوان شبهه ایجاد کنن و بدبینی میان مسلمانان نسبت به یک دیگر ایجاد کنن. چون اینها از این طریق میخوان تفرقه ایجاد کنن، چاره ای نیست که ما باید پاسخ بدیم، توضیحی بدیم، و الا خب مطلب بحث بسیار روشنی است و اصل ازدواج هم همان گونه که گفتیم بحث ازدواج دائمه. اما حالا چون مطرح میکنن ما باید توضیح بدیم. اولا ازدواج موقت هم ازدواج است، همونطور که اسمش مشخصه. در میان اهل سنت هم، بزرگان اهل سنت هم این رو به عنوان یک نوع ازدواج بیان کردن. ازدواج است، همان گونه که ازدواج دائم شرایطی داره، زوجین باید هر دو راضی به این ازدواج باشن. اینجا هم همینه، زوجین باید از قبل با هم محرم نباشن. ازدواج با محارم جائز نیست، چه دائم چه موقت جائز نیست. ازدواج مهریه لازم داره، خب اینم همونه، ازدواج دائم و موقت فرقی نمی کنه، احتیاج به مهریه داره. باید کسی که خانمی که میخوان با او ازدواج کنن غیر از این که حالا محرم نیست، شوهر نداشته باشه و در عده طلاق یا در عده وفات هم نباشه. خب اگر خانمی همسرش از دنیا بره باید 4 ماه و 10 روز عده نگه داره. یعنی چه؟ یعنی تا مدت 4 ماه و 10 روز بعد از فوت همسرش حق ازدواج با کسی نداره. بعد از 4 ماه و 10 روز عده تمام میشه، میتونه ازدواج کنه. اگر خانمی با طلاق از همسرش جدا شد، این باز همچنین باید مدتی حدود 3 ماه به اصطلاح عده نگه داره، در این ایام حق ازدواج نداره. خب هم فرقی نمی کنه، ازدواج دائم و موقت هم همینه. بعد احتیاج به صیغه عقد داره، عقد ایجاب و قبول به اصطلاح، همونطور که ازدواج دائم هست اینم همونه. با ازدواج اگر افراد دارای فرزند شدن، چه ازدواج دائم چه ازدواج موقت، فرزند اونها حساب میشه. طبعا تربیت او، خرج فرزند به عهده پدر، هیچ فرقی نداره چه ازدواج باشه چه موقت. محرمیت فرقی نداره. این عرض کنم که با این ازدواج بچه‌ای به دنیا آمد، خب مادرش مادرش حساب میشه، خواهر مادر خاله او حساب میشه، خواهر پدر عمه او حساب میشه، از پدر ارث میبره، فرقی از این جهات نداره. بلی 2-3 تفاوت وجود داره. مسئله این که احیانا نفقه زن به عهده شوهر نیست در ازدواج موقت و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرن، یک چنین تفاوتی وجود داره و الا ازدواجه. آقای مسلم در کتاب صحیح مسلم که از معتبرترین کتب نزد برادران اهل سنت هست، ایشون در بحث ازدواج تحت عنوان کتاب و نکاح یه بابی منعقد کرده به این عنوان باب و نکاح المتعه، باب ازدواج موقت. خودشون میگه نکاح المتعه، روابط نامشروع به اونا نکاح گفته نمیشه، سفاح گفته میشه. ایشون میگه نکاح المتعه. خب پس یه ازدواج بوده، در این شکی نیست ازدواج. اما این تفاوت هایی هم که گفتیم علمای اهل سنت هم نقل کردن. مثلا آقای طبری در تفسیر خودش، تفسیر طبری، ذیل آیه ای که غالب علمای تسنن هم فرمودن این آیه مربوط به ازدواج موقته، خود آقای طبری روایات زیادی در این مورد می آورد که این آیه مربوط به ازدواج موقته، سیوطی در دارالمنصور و افراد دیگر، آلوسی در روح المعانی، ذیل آیه 24 سوره مبارکه نساء، ذیل این جمله: فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيزَه. مَسْتَمْتَعْتُمْ استمتعتم، از همین ماده متعه است، استمتع یستمتع و استمتاع به اصطلاح. در ذیل این آیه مفسران شیعه و سنی این بحث ازدواج موقت را مطرح کردند. آقای طبری در ذیل این آیه نقل می کند از شخصی به نام سدی که او می گفت، توضیح داد بعد از این که این آیه رو خون، توضیح داد که ازدواج موقت این است که ولی ازدواج می کنند با صیغه عقد، و اهل سنت شاهد هم لازم می دونن کلن در ازدواج، چه دائم چه موقت شاهد می گیرن. بعد میگه البته اینها از یکدیگر ارث نمیبرن، ازدواج هست اما از یکدیگر ارث نمیبرن، مهریه تعیین میکنن الا اجل مسمى، مدت رو تعیین میکنن. ازدواج دائم برای همیشه است، این میتونن 10 سال، 5 سال، کمتر بیشتر، با توافق زوجین، همونطور که مهریه با توافق هر دو هست. اینم همینجور، این چیزی که در اسلام بوده اصلش رو شیعه و سنی هر دو قبول دارن. آیه شریفه رو ببینید، حدیث رو آوردن عزیزان، قرأت العبارت ببینید: قال ابو کریب قال یحیی سرعیت المصحف عند نصیر فیه فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. حدیثی نقل میکند که میگه که شخصی اعطانی ابن عباس، ابن عباس یه قرآنی به من داد، یه قرآن به من داد، بعد گفتش که این قرآن طبق قرائت ابی ابن کعب، یکی از صحابه است. بعد میگه نگاه کردم دیدم حتی تو این قرآنش نوشته بعد از فمستمتعتم بهی منهن، نوشته الا اجل مسمى، الا ازدواجی که تا مدتی معین انجام میدید. یه صحابه میگه مثلا آیه رو اینجوری تو قرآن حتی نوشته بود الا اجل مسمى. البته از نظر ما اینه که خواسته تفسیرشو بگه، ولی ظاهرش هم اینه که گویا بعضی برداشت کردن که الا اجل مسمى اصلا جز قرآن بوده. و همین مطلب را شخص دیگری به نام قتاده هم نقل میکنه که ابی ابن کعب اصلا اینجوری قرائت میکرد، قرآن میخوند میگفت الا اجل مسمى. علی حال اصل موضوع با عنوان یک نوع ازدواج مطرحه، با اندک تفاوتی که گفتیم زمان براش تعیین میشه با توافق طرفین. ازدواج اصلی هم که همون ازدواج دائمه.
بسیار خوب، پس تا اینجا معلوم شد که واقعا مشابهت های خیلی زیادی به ازدواج دائم داره، منتها الی اجل مسمی و یک وقتی براش، با چند تا ویژگی هایی که حالا ممکنه
تفاوت هایی که مثل
مثلا جناب استاد باز هم مطرح میشه که گویا این ازدواج یک نوع روابط نامشروع هست، ولی با این بیانی توضیح دادید دیگه جایی نمیمونه، درسته؟
بله دیگه، ببینید این هایی که میانی حرفا رو میزنن، خب یه حرفا غیر منطقیه که آقا میگه این ازدواج، خب شما باید تعیین کنی که ازدواج است یا رابطه نامشروع، یا خدا و پیغمبر باید تعیین کنن. موقعی که پیامبر به دستور خداوند این را به عنوان یک نوع ازدواج مطرح کردن و مفسران فراوان گفتن این آیه مربوط به ازدواج موقته، و تمام اهل سنت هم قبول دارن اگر این یک نوع رابطه نامشروع بود، معنای این جمله‌ای که علمای تسنن می‌فرمایند ازدواج موقت قبول داریم در ابتدا بوده بعد نسخ شده، اگر این مثل ازدواج، مثل روابط نامشروع باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که در ابتدا در سطح اسلام یه مدتی روابط نامشروع اجازه داده شد. نعوذ بالله زنا اجازه داده شد. هیچ مسلمانی نمیتونه چنین حرفی بزنه. اگر کاری واقعا زشت باشه یک لحظه هم اسلام کار زشت و کاری که ذاتن قبیحه یک لحظه هم اجازه نمیده. اینا میگن آقا این گروه های تکفیری و تفرقه افتن، آقا این مثل روابط نامشروعه. خب اگر اینه چرا به قول خود شما میگه صدر اسلام که بوده عده‌ای از صحابه اینه داشتن، پس اینا همه روابط نامشروع داشتن؟
این نکته ای رو از سعی مسلم هم نقل کردید ظاهرن.
بله.
که ظاهرن دوستان سندش رو میتونن نشون بدن.
بله.
بله. حالا این هم اگر خواستید.
بله. سعی مسلم ببینید عنوان باب رو عزیزان آوردن.
بله.
خود آقای مسلم عنوان رو چی قرار داده در کتاب و نکاح باب دوم یا سوم؟ باب و نکاح المتعه و بیان انهو ابیحه. میگه ازدواج موقت و میخوایم بیان کنیم این که این ازدواج موقت اباحه شده، مباح شد، اجازه داده شد. ثم نسخه، بعد میگه بعدا نسخ شد، ثم ابیحه، باز دوباره اباحه شد، ثم نسخه. یعنی چهار مرحله داشت حکمش: جواز، نسخ، جواز، نسخ. چهار بار که حکمش عوض شد، این حکم چهارم واستقر تحریمه الى یوم القیامه، دیگه این تحریمش تا قیامت باقی موند. حالا برخی از مفسران قرطبی دیگران آمدن مطرح کردن، گفتن درسته مثلا مسلم گفته چهار تا، ولی میگه اگر ما بخواهیم جمع بین روایات بکنیم باید بگیم حدود، بعضی گفتن هفت بار باید بگیم حکمش عوض شده. آخر ما این سوال انگیزه، ما در اسلام چنین چیزی داریم؟ یک نمونه دیگه داریم که یه چیزی چندین بار حکمش عوض بشه، اجازه بشه، نسخ بشه. خب یه بار داریم یه چیزی اجازه داده شد نسخ، اما مباح شد، نسخ شد، باز مباح شد، باز نسخ شد، باز مباح شد، باز نسخ شد. طبق نظر بعضی ها هفت تا بلکه بیشتر، باید بگید چندین بار. خب این که بازیچه که احکام الهی نیست. چرا عده این نظر رو فرمودن؟ بر این اساس که مثلا گفتن که آقا ازدواج موقت جائز بوده، بعد در زمان فتح خیبر نهی شد، نسخ شد، یعنی پس قبلا جائز بود، نسخ شد اینجا. خب بعدش دیگه خب این تمام. حالا گفتن فتح خیبر سال چندم بوده؟ سال هفتم هجری. دوباره میبینیم عده ای از صحابه تو برخی روایات هم هست که در فتح مکه سال هشتم ازدواج موقت انجام دادن. این چی شد؟ شما که میگی سال هفتم، حدیث در صحیح بخاری وجود داره که در فتح خیبر نسخ شد سال هفتم. خب بعد سال هشتم چرا؟ میگن معلوم میشه باز دوباره اجازه داده شد. یعنی حکم سوم، اول اجازه داده شد قبل از فتح خیبر، فتح خیبر نهی شد، دوباره در فتح مکه اجازه داده شد، بعد میگن خب نه که باز بعدش نه شده. بعضی اومدن گفتن آقا در مورد دیگری هم نقل شده که در فلان جا هم اجازه، میگن پس معلوم میشه باز یه بار دیگه، یه بار دیگر هم در غزوه اوتاس مثلا، اوتاس هم که نزدیک بوده به جریان فتح مکه، بعضی گفتن او جداست، بالاخره اوتاس غیر فتح مکه هست، گفتن معلوم میشه دوباره اجازه داده شد. خب پس چرا باز میگن پس باز دوباره بعدش نه شده؟ یک سره این یه مقداری سنگین به نظر میرسه.
حالا انشالله در زیل این سوالات متعددی هست که زحمتتون میدم، فعلا اگر اجازه فرمایید خدمت سرور عزیزمون جناب آقا علی رضا از اهواز باشیم و انشالله که سوال این بزرگوار رو دریافت کنیم. آقا علی رضا در خدمتیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رجایی فر عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، ما خدمتون هستیم، افتخار میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار و گرامی آقای تویدی.
متشکرم.
میخواستم بپرسم استاد، اول این سوال خیلی مهمه، میخواستم بگن این شبکه‌های وهابی میگن که قرآن از نظر شیعه تحریف شده و سخن چند تا از بزرگان شیعه مثل شیخ مفید، نعمت الله جزائری و آقای مدرسی آوردن که میگن اینا اعتقاد به تعریف قرآن دارن و همچین حرفا، بعد میگن که شما نمیتونید یک عالم بیارید که بگه اگر کسی قرآن بگه تعریف شده است کافره. ما هزار تا عالم میاریم که میگیم قرآن تعریف شده است. بعد یه چیز دیگه هم که هست میگن کلا یادم رفتی بود، همین
حالا اینو من توضیح عرض میکنم.
بسیار خوب، لطف کردید. اگر امری نیست با جناب علی خداحافظی میکنیم. ممنونم آقا علیزاده. حالا باز انشالله سوال بعدیتونم که یادتون اومد در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه با یه برنامه ویژه قرآنی هم باز هست، مختص به مباحث قرآنی، که تو اون برنامه هم باز میتونید این سوال رو و امثالون رو مطرح کنید. استاد در خدمت این
بله سوال مشخص بود. ببینید، اگر کسی بگه که قرآن چیزی بر او اضافه شده، یعنی این قرآن موجود بعضیاش آیه قرآن نیست، چنین نظری اصلا در میان شیعه وجود نداره. تحریف به معنای این که اضافه شده باشد بر قرآن چیزی، هیچ شیعه چنین عقیده ای نداره و تمام آیات موجود قرآن کریم را تمام شیعیان همه رو قبول دارن. اگر کسی یک آیه یا یک سوره قرآن را منکر بشه، ما او را بگه قبول نداریم، از دایره اسلام خارج میدونیم. بلی، حالا یه نکته ای هست و اون اینه که در شیعه نیست ولی نقل شده که برخی از صحابه معتقد بودن، طبق نظر برخی از صحابه بر قرآن اضافه شده. یعنی که برخی از صحابه نقل کرده اند، مثل ابن مسعود و اینها، گفته اند که سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اینا جزء قرآن نبوده، اینا دوتا دعاست. یعنی طبق نظر اونها پس این دوتا سوره بر قرآن اضافه شده. این که برخی علمای تسنن نقل کرده اند در تفاسیرشون در ذیل همین دو سوره، حتی برخی صحابه این قائل بودن، شیعه هم چی عقیده ای نداره، ولی اگر که این چیزی باشه، خب بالاخره تو نقل اهل سنت و از برخی صحابه است. و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت معتقدند که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره های قرآن نیست. پس طبق نظر اونها، مثلا آقای مالک، امام مالکیه، معتقد بودن بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآن نبوده. خب پس طبق نظر ایشون این 113 تا بسم الله که اول سوره های قرآن هست، اینا همه اضافه شده بر قرآن. چنین عقیده ای در میان علمای اهل تسنن وجود داره که طبق نظر اونا 113 آیه اینا، چون بسم الله رو هم به عنوان یه آیه اول سوره ها نوشتن و آقای مالک میگه اینا جز قرآن نیست، پس این اضافه شده. چنین اعتقادی در میان برخی اهل سنت وجود داره، اما در میان شیعه نیست. هیچ شیعه ای نگفته اینا بسم الله ها اضافیه. توجه فرمودید. خب پس اعتقاد به زیاد شدن بر قرآن که در شیعه هرگز وجود نداره، در غیر شیعه اجمالاً هست. و اما چیزهایی هم مثل کلمه الاعجلن اون طرف باز، کم شدن. اگر کسی بگه این قرآن قبلاً اونی که نازل شده بیش از این مقدار بوده، این در برخی کتابهای شیعه و سنی وجود داره. هیچ فرقی از این جهت بینه کتب شیعه و سنی وجود نداره. اگر در برخی مثلا روایات شیعه در ذیل یک آیه یک کلمه اضافه ذکر شده، در کتب اهل سنت هم همین. گروه های تفرقه افکن چون هدفشون ایجاد تفرقه، یه چیزی که هم در شیعه هست هم در سنی، میان یه جوری مطرح میکنن که این گویا این مطلب تو کتب شیعه هست، تو کتب اهل سنت چنین چیزی وجود نداره. خب عموم شیعیان و اهل سنت، عموم تشیع و تسنن، علما معتقدند که قرآن همین قرآنی است که الان در دست همه مسلمانان هست، بدون کم و زیاد همینه. اما روایاتی وجود داشته باشه، مطالبی تو هم کتب اهل سنت هست هم تو شیعه. حتی در صحیح بخاری آقای امام بخاری ایشون نقل می‌فرمایند که خلیفه دوم معتقد بود که در قرآن کریم آیه‌ای درباره رجم وجود داشته که الان وجود نداره. ایشون طبق نظر خلیفه دوم این آیه از قرآن کم شده، آیه رجم. اما آقای بخاری در صحیح بخاری در کتاب الحدود بابی دارن به عنوان باب و رجم الحبلا. در اونجا حدیث مفصلی نقل میکنن، مطالبی از قول خلیفه دوم که ایشان گفت که عرض کنم آیه رجم در قرآن کریم وجود داشت، قرعناها و عقلناها، خواندیم، فهمیدیم، حفظ کردیم، رجم رسول الله و رجمنا بعده، به این آیه پیغمبر عمل کرد، ما هم عمل کردیم. بعد این عین عبارت میگه که عبارت رو من بخوانم، عزیزانی که خواستن جستجو کنن ببینن عین عبارت رو. ایشون میگه که عرض کنم که فکان فی ما انزل الله آیت الرجم، در ضمن آنچه که خدا نازل کرده بود آیه رجمی وجود داشت. فقرعناها و عقلناها و وعیناها، ببینید قرعناها و عقلناها و وعیناها، خواندیم و فهمیدیم و حفظ کردیم، رجم رسول الله و رجمنا بعده، پیغمبر عمل کردن به این آیه، رجم کردن، ما هم بعد از پیغمبر عمل کردیم به این آیه. خب عبارت رو عزیزان آوردن، ببینید میگه قال عمر لقد خشیت ان یطول بالناس زمان. خلیفه میگه، قال عمر، سطر دوم عزیزان دارن نشون میدن، خلیفه دوم گفت من میترسم زمانی طولانی بر مردم بگذرد، ان یطول بالناس زمان حتی یقول قائل، زمان میترسم یک مقدار بگذره بعد گوینده ای بگوید لا نجد الرجم فی کتاب الله، ما در کتاب خدا رجمی نمیابیم. فیزلو، اگر مردم کسی چنین بگوید، فیزلو به ترک فریضه انزلها الله، در اون صورت مردم گمراه خواهند شد، یزلو به زلالت خواهند افتاد به خاطر ترک واجبی که خدا نازل کرده. گفت رجم را خدا تو قرآن نازل کرده، الا و ان الرجم حق على من زنا وقد احسن، رجم حق است، دوباره اعلام کرد خلیفه دوم، رجم حق است، حکم خدایی است برای کسی که مرتکب فحشا بشه در حالی که همسر داشته باشه، اذا قامت البینه او کان الحبل او الاعتراف. خب بعد هم داره که وقد رجم رسول الله و رجم نابه، این آیه. حالا چنین حدیثی در صحیح بخاری است، مشابهش تو برخی کتب شیعه هم هست. حتی خلیفه دوم در همون جا، در همون باب و رجم الحبلا من الزنا، ایشون مطلب دیگری هم داره و اون میگه که آیه دیگری در قرآن بود، آیه درباره این که خودتون را به گروه دیگری نسبت ندهید. این را هم باز میگه اینم جز آیه قرآن بود در همون صحیح بخاری کتاب الحدود باب رجم الحبلا، میگه یک چیز دیگری، آیه دیگر، و کان در ضمن آیاتی که ما تو قرآن میخوندیم یه آیه هم بود، لا ترغبو عن آبائکم فإنه کفر بكم ان ترغبو عن آبائکم. خلیفه دوم گفت ما یک چنین آیه هم تو قرآن داشتیم، اینم تو قرآن بود، در حالی که ما الان تو قرآن نمیبینیم. این آقا اومد گفتش که حکم بدن به این که هر کس قائل باشه که از قرآن کم و زیادی شده، این حکم کافر، اون فرد کافره. خب اگر کسی چنین حکمی بده با توجه به این فرمایشاتی که از قول خلیفه دوم نقل کردن، چه کم شدن را، از قول مالک نقل کردن زیاد شدن بر قرآن را، ابن مسعود گفته این دوتا سوره تو قرآن نبوده، اینا جز قرآن نیست، اینا دعاست، خب معنیش که همه اینا رو بگیم کافر. خب این کسی که حرفو میزنه نمیفهمه داره چی میگه. آقای مسلم غیر از این مورد، مثلا جناب آقای مسلم در صحیح مسلم نقل میکنن از همسر پیامبر عایشه بنت ابی بکر، از قول ایشان که ایشان میگفت در قرآن یک آیه ای نازل شد، باز من آدرس دقیق عرض میکنم، کتاب صحیح مسلم کتاب الرضاع، اونجا حدیثی نقل میکند که میگه عایشه گفت قرآن نازل شد، عشر رضعات یحرمنه، ده بار شیر دادن محرمیت می آورد. عشر و رضعات یحرمنا فنسخنا به خمس رضعات. اگر عزیزان بتونن این عبارت رو نشون بدن از صحیح مسلم خیلی خوبه. عشر و رضعات یحرمنا، ده رضع شیر دادن محرمیت می آورد. خب آیه همسر پیامبر میگه چنین آیه ما در قرآن داشتیم. بعد آیه دیگری آمد اینو نسخش کرد، فنسخنا. عزیزان آوردن ببینید، ان عائشه سطر دوم از قول عایشه راوی نقل میکنه، انها قالت، عایشه گفت، کان فی ما انزل من القرآن، بود در ضمن آنچه که از قرآن نازل شده بود، عشر و رضعات معلومات یحرمنا، ده بار شیر دادن معلوم و معین محرمیت می آورد. یعنی زنی یه بچه ای را ده بار شیر بده با او محرم میشه. ثم نسخنا، بعد این آیه نسخ شد به چه وسیله؟ به خمس معلومات. پنج آیه بعدی اومد گفت خمس معلومات یحرمنا، پنج بار شیر دادن محرمیت می آورد. الان تو قرآن کدوم یکیش وجود داره؟ نه عشر و رضعات وجود داره، نه خمس، نه ناسخ. حالا عزیزان دوباره آیه حدیث رو محبت کنن، ادامهشو میخوام بگم. بعد میگه عایشه گفت فتوفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هن فی ما یقرأ من القرآن. بعد ممکنه کسی بگه آقا خب همون موقع نسخ تلاوت شده، یعنی دیگه قرار شده بعد از این نخونن، هم حکمش نسخ شده هم آیه خوندنش هم نسخ شده. عایشه میگوید پیغمبر از دنیا رفتن، توفی رسول الله، رسول الله وفات فرمود، و هن فی ما یقرأ من القرآن، در حالی که اینها در ضمن آن چیزی بود که از قرآن قرائت میشه. یعنی تا زمان رحلت رسول الله این را به عنوان قرآن مردم میخوندن، عشر رضعات و خمس رضعات. پس این صحابه‌ای که اینها را به عنوان قرآن می‌خوندن، باید بگیم اینا بله بر قرآن چیزی اضافه کردند. و یا عایشه که همسر پیامبر نقل کرده میگه، خب ایشون میگه اینا جز قرآن بوده که الان نیسته، طبق نظر ایشون این آیا از قرآن کم شده. آیا کسی میتونه حکم کفر بده؟ خب اینا یه حرفی میزنن نمیفهمن چی میگن. خب مشابهت تا باز آقای مسلم در صحیح مسلم مورد دیگری داره که عرض کنم فرد دیگری نقل میکنه، میگفت دو تا سوره بزرگ تو قرآن بوده، سوره ای که کنا نشبهها به احد المسبحات، سوره ای که کنا نشبهها به احد المسبحات، سوره ای طولانی در قرآن بود. میگه فردی را خلیفه دوم فرستاد یه منطقه بصره، 300 نفر از قراء اونجا جمع شده بودن، در سخنرانی گفت ای مردم، ما تو قرآن یک سوره ای داشتیم که طولانی مانند سوره توبه که حدود یک جزء است، اما همش رو فراموش کردم، فقط یه آیش یادم. باز گفت یک سوره دیگری هم بود، از اون سوره هم یک سوره بود که شبیه یکی از سوره هایی که اول سبح لله یا یسبح لله داره، مشابه این بود، اونم فقط یه آیش یادمه، بقیه یادم رفته. خب حالا این صحابه‌ای که چنین چیزایی گفتن، عزیزان باز عبارت رو آوردن، تشکر میکنیم. ببینید میگه که عرض کنم که راوی در برای قاریان بصره سخنرانی کرد، در اونجا گفت و انا کنا نقرأ سورتن، این فردی را که خلیفه دوم ابو موسی اشعری گفت به مردم، گفت ما میخواندیم یک سوره ای که کنا نشبهها فی طول و شده، که ما همیشه این سوره را تشبیه میکردیم از نظر طول، طولانی بودن و شدت لحنش در برابر کفار، تشبیهش میکردیم به براعه، به سوره براعت، که سوره توبه، سوره نهم. خب فانسیتها، اما من فراموشش کردم، خدا فراموشی رو گویا بر من مسلط کرده، غیر انی قد حفظت منها، گفت فقط یک آیهشو حفظم، اون چیه؟ لو کان لابن آدم وادیان من ما لابتغا وادیان ثالثا. ابو موسی اشعری میگفت یک سوره‌ای به بزرگی سوره توبه داشتیم همش رو فراموش کردم، فقط این جملهش یادمه، یکی از آیه های اون سوره این بوده به نقل ایشان: اگر فرزند آدم دو وادی مال و ثروت داشته باشه، دو بیابان پر از مال داشته باشه، باز دنبال یه وادی سومیه. یعنی بنی آدم خیلی حریص است. و باز همچنین گفت ولا یملع جوف ابن آدم الا التراب و کنا نقرع. باز ابو موسی اشعری گفت یک سوره دیگری هم بود که همیشه میخوندیم، کنا نقرع سورتن کنا نشبهها به اهدل مسبهها، یک سوره دیگری هم تو قرآن بود که ما این را تشبیه میکردیم به یکی از سوره های مسبهات که اول سبح لله داره یا سبح لله. فا اون سی تا اونم فراموش کردم، از اونم فقط یک آیه اش یادمه که اون جمله را هم خون: یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادتا في اعناقكم. این جملات الان تو قرآن نیست. خب آقای مسلم اینو نقل میکنه از ابو موسی اشعری. بیایم ابو موسی را تکفیر کنیم، اهل سنت چنین چیزی میگن هرگز. حالا اینکه یک چنین روایتی در کتب اهل سنت هست، مشابهش ممکنه تو شیعه هم باشه. حالا یکی بیاد بگه آه تو کتب شیعه اگر باشه کفره، تو اهل سنت باشه کفر نیست، یا شیعه بگه آقا تو اهل سنت باشه کفره، این حرف غلطه. این چیزا هر چیزی که ممکنه برادران اهل سنت بگن اینا بودن نسخ شده، خود آیه که این حدیثا که نمیگه نسخ شده، این میگه آیشه میگه که تا زمان رحلت پیغمبر بود، اسمی از نسخ هم نمیاره. علما گفتن لابد، علمای اهل سنت گفتن لابد حتی خوندنش هم نسخ شده، در حالی که تو حدیث چنین چیزی نیست. هرچی درباره احادیث بخاری و مسلم گفتن، همون رو درباره احادیث کتب شیعه هم بگویم. ببخشید طولانی
جواب. بله نه خوب لازم بود. ولی جناب استاد، حالا در مجموع صرف نظر از این احادیثی که در اهل سنت که شما مطالبی رو
بله
در زیادت و نقص فرمودید، ممکنه در بین روایت‌های شیعه هم باشه، اما در کلیتش مسلمانان اعم از شیعه و سنی قائل به عدد بله تعریف قرآن
بله بله همه معتقدن قرآن بله همین است بله که موجود. اونا یک چیزای استثنائن، حالا ممکنه هم تو شیعه یک کسی پیدا بشه بله که بگه آقا چیزی کم شده، زیاد نگفتن، هم تو اهل سنت گفتیم همین صحابه این اعتقادات رو داشتن
بله، کما اینکه اهل بیت علیهم السلام هم به ما بین دفتین
بله اصلا همین بله قرآن علماء بله شیعه هم همه همین قرآن رو بله تفسیر کردن، ائمه اهل بیت هم به آیات همین قرآن موجود استدلال کردن، هیچ شک و شبهه‌ای در این نیست.
خب سریع هم با اتاق فرمان بزنیم، اعلام حضور بکنیم انشاءالله و خدمت عزیزان باشیم، بعد هم انشاءالله فرصتی گرفتیم برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان سوالات پیش روی و حالا اگر فرصتی باشه بحثای ازدواج موقت هم که بحثای علمی جوندار قابل توجه امروزی هست بهش میشه توجه بیشتری کرد، انشاءالله مطرح بکنیم و از این مجلس علمی هرچه بیشتر بهره‌مند بشیم. برنامه پرسمان مذاهب از آن شما متعلق به شما عزیزان هست، با برنامه خودتون همراه باشید.
أصيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي لنقى أصيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقى فالعبد بأخلاقي سبقا أصيت على الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا
عزیزان بزرگوار، در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه و خدمت سرور عزیز و نور چشمی ما استاد جناب آقای توحیدی هستیم که انشالله هرچه بیشتر خدا توفیق بده خدمتشون شاگردی کنیم و مطالب رو بپرسیم و یاد بگیریم. اون بحث ازدواج موقت رو یک مقداری شما بینندگان عزیز و بزرگوار اجازه بفرمایید کاملترش بکنیم با سوالاتی که پیش روی هست، که یکی از سوالات اینه که جناب استاد، بعضی ها قائل هستن بله ازدواج موقت بوده ولی فسخ شده،
نسخ شده
و یکی از دلایلی که مطرح میکنن همون سوره مؤمنون هست که میگه که شهوات رو مؤمنین کنترل میکنن مگر برای یه عده خاصی که مجاز هست، الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم. این رو بله، این رو انشالله یه مقداری توضیح بفرمایید که اصلا این بحث نسخ به چه شکل هست و واقع شده یا نه.
ببینید، بله، عموم علمای اهل تسنن فرموده اند که این ازدواج ما قبول داریم، در اسلام بوده ولی بعدن نسخ شده. خب حالا آیا این نسخ شده یا نه، در این رابطه باید عرض کنیم که نسخ بعد از زمان پیامبر که معنا نداره، چون بعد از پیامبر دیگه وحیی نازل نشده. هر چیزی بخواد حکمی تغییر پیدا کرده باشه بعد زمان پیامبر نسخ شده باشه، زمان حیات حضرت، یا به وسیله آیه ای از قرآن یا احیانا به وسیله یک حدیث متواتر و قطعی و 100%. حالا بیایم اومدیم گفتن که آقا خب کدوم آیه یا روایت نسخ کرده، فرمودید. بعضی ها اومدن گفتن این آیه سوره مبارکه مؤمنون اینو نسخش کرده، سوره مؤمنون. خداوند در سوره مبارک مؤمنون فرموده بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون تا این که می فرماید والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. یکی از ویژگی های مؤمنین که رستگار می شوند اینه که شهواتشون را غرائز خودشون را کنترل می کنند مگر نسبت در برابر همسرانشون یا کنیزانشون ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. خب گفتن این آیه اومده اونو نسخش کرده گفته فقط یا همسر یا عرض کنم کنیز. خب ما میگیم این نمیتونه ناسخ باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این میگه همسر. خب اینم همسره بله. گفتیم خود همینطور که آقای مسلم آمده گفته چی نکاح المت یک نوع ازدواجه. موقعی که نکاح شد اون میشه همسر بله. این با اون منافات نداره که اون رو نسخش کنه. این اولا. ثانیا سوره مبارک مؤمنون سوره مکیه قبل از هجرت نازل شده. این آقایون میگن ازدواج موقت مثلا در فتح مکه اجازه داده شده، قبل از فتح خیبر اجازه داده شده. خب نمیتونه آیه ای که چیزی که بعدن نازل شده آیه ای که قبلا نازل شده او را نسخ کنه. ناسخ بعد از منسوخ باید بیاد. هنوز میشه حکم ازدواج موقت نازل نشده که تو سوره مبارکه نساء میگن آیه ازدواج موقت اینه که گفتیم قرائت ابی ابن کعب و ادهی این آیه فمستمتعتم بهی منهن آیه 24 سوره نساء را میخوندن الا عجلن. همونجا کلمه الا عجلن مسمى را میگفتن. خب این آیه سوره نساء سوره مدنی است در مدینه و بعد از هجرت نازل شده. اون آیه سوره مکیست معنا نداره که هنوز حکمی نازل نشده اول نسخ بشه. ناسخ باید بعد منسوخ باشه. اگر این در یک سوره بود که بعد از سوره نساء است خب ممکن بود کسی بگه این آمده او رو نسخش کرده، در حالی که این قبل از اون معنا نداره به وسیله این آیه نسخ شده باشه.
جناب استاد ممکنه قائلی به این قول پایبند باشه که اصلا ازدواج موقت اسمش روشه، موقت بوده دیگه، یه چند روزی بیشتر نبوده و تمام شده.
موقت یعنی زمانی که برای هر زمان قرار میدن موقت در مقابل غیر موقته، در مقابل دائمه، نه اینکه خود این موقتن. اون یه حرف دیگریست. ازدواج موقت یعنی ازدواجی که برای او وقت تعیین میکنن. این ازدواج یک ساله، دو ساله، ده ساله، پنجاه ساله بله. معنی موقت این. اما بله عده ای آمدن گفتن آقا یک زمانی موقتن مدتی بود و بعد نسخ شد. حالا گفتیم این مطرح میشه که چجوری نسخ؟ آیه قرآن که بگید این آیه که نمیتونه، آیه سوره مؤمنون نمیتونه ناسخ باشه، چون اهل سنت فرمودن عده‌ای از صحابه در مدینه ازدواج موقت کرده. اگر در مدینه بعد هجرت جائز بوده معنا نداره که نسخش قبل از قبلا توی مکه نازل شده باشه. این یکی. بعضی اومدن گفتن نه با آیه نه با روایت با فرمایش پیامبر نسخ شده. خب کدوم فرمایش پیامبر؟ اگر با فرمایش پیامبر نسخ شده است، شیعیان نظرشون را بیان میکنن. نظر اهل سنت هم عرض کنم طبعا هر مذهبی نظرشون برای خودشون محترمه، اما دیدگاه شیعه اینه که میگن اگر نسخ شده باشه چطور صحابه اصحاب پیامبر عده‌ای مسلمانان در زمان خلافت خلیفه اول ازدواج موقت داشتن، زمان خلیفه دوم سالها بعد پیامبر ازدواج موقت داشتن. اگر این نسخ شده باشه بعد رحلت پیغمبر که آیه ای نازل نشده که بخواد نسخ کنه، و اگر زمان پیامبر نسخ شده پس این صحابه‌ای که این کار رو انجام دادن اینا افراد فاسق میشن. چرا؟ چون عمل رابطه نامشروع داشتن. حالا اگر کسی بگه، ممکنه کسی بگه آقا شاید به گوششون نرسیده، نسخ شده ولی به گوش اینا نرسیده. خب این حرف شیعیان معتقدن یعنی هر باور کردنی نیست. چرا؟ چون مدینه اون زمان خیلی از شهرهایی که امروز خیلی بزرگه 50 سال قبل برگردیم یک دهم الانم نبوده. حالا هرچی به عقبتر برگردیم کوچکتر میشه شهرها. مدینه 1400 سال قبل یه شهر بسیار کوچک مثل یک روستای کوچک حالا بوده. همه مسلمان ها معمولا صبح زور یک سره برای نماز جماعت شرکت میکردن. هر خبری بوده فوری پخش میشده، اونم یک مسئله خیلی مهم که یک نوع ازدواج کلن نسخ شده باشه. اگر همون روز اول نفهمن فرداش میفهمن، پس فرداش میفهمن، به همدیگه احکام رو میگفتن. پیامبر هر حکمی میومده باز به دیگران میگفته فلیبلغ شاهد الغائب، حاضرین به غایبین برسانن. چطور ممکنه که تو مدینه کوچک آیه نازل شده یا پیامبر نهی کردن این موضوع حرام، یه روز گذشت نفهمیدن، دو روز، ده روز، 20 روز، یک سال، 2 سال، تا زمان رحلت پیامبر بازم نشنیدن ادهی از صحابه که زمان خلیفه اول حتی خلیفه دوم ادهی ازدواج کنن بگیم آقا نشنیدن. عجیب این است که ابن عباس پسر عموی پیامبره، از نزدیکان پیامبره، حدود 50 سال بعد از رحلت پیامبر کسی میپرسید میگفت جایزه. بگیم آقا 50 سال گذشته هنوز به گوش پسر عموی پیامبرم نرسیده. بعضی ها میگن که تو صحیح مسلم داره این موضوع را.
بله.
ببینید همون عزیزان نشون دادن کتاب و نکاح صحیح مسلم باب و نکاح الموت، اونجا نقل میکنه میگه ابن زبیر با ابن عباس بحثشون شد، ابن زبیر سخنرانی کرد گفت چرا بعضیا عرض کنم نظر میدن فتوا میدن که ازدواج موقت جایزه، اینا چشم دلشون مثل چشم سرشون کوره. توهین کرد به پسر عموی پیامبر ابن عباس، اتفاقا پای صحبتش بود ابن عباس، فهمید داره به او کنایه میگه، چون ابن عباس آخر عمرش چشمش نابینا شده بود. عبدالله ابن زبیر بهش توهین کرد که تو چرا نظر میدی که این جایزه. همونجا حرکت کرد، اولا اون فوشش رو جواب داد، گفت انک لجلف جاف، چه یک آدم جلف جاف، یعنی آدم کم عقل و کودنی هستی. چون اون بهش توهین کرد گفت تو چشم دلت هم کوره، اینم گفت تو خودت اتفاقا اینجور هستی جلف جاف، که آقای نووی در شرح صحیح مسلم گفته جلف جاف یعنی قلیل العلم والفهم والادب، انسانی که هم دانشش کمه است، هم ادبش کمه، هم فهمش کمه، به چنین فردی میگن جلف جافی. اینه گفت. بعد قسم خورد این زمان رسول الله بوده، یعنی چطور میشه که نسخ شده باشه من خبر ندارم. بعضی اومدن گفتن که ابن عباس خبر نداشت، حضرت علی علیه السلام بهش گفتن قبول کرد از نظرش برگشت. این حرف هم حرف باطلیه. چرا؟ چون اگر حضرت علی به او گفتن دیگه نباید سالها بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام زمان یزید اون موقع قیام کرده بود، اون موقع ابن عباس باز هم گفت جایزه. این دلیل بر اینه که ابن عباس تا آخر عمرش هم از این نظر بر نکرد.
این کتابی فرمودید صحیح مسلم بود؟
صحیح مسلم، بله صحیح مسلم، همون آره. کتاب و نکاح باب و نکاح المسلم این موضوع رو نقل کرده.
بسیار خوب. بله. خب عزیزان بزرگوار، هر وقت و هر آن تا برنامه که هست در خدمتون، حالا یه مقدارم به وقت برنامه اضافه شده، میتونیم دقایق بیشتری خدمتون باشیم. از طریق تلفن به ویژه میتونید مسائل و مطالبی که به مذاهب اسلامی مربوطه حتما مطرح بکنید و عزیزان اتاق فرمان هم آمادگی دارن که پاسخگو باشن و این ارتباط رو برقرار بکنن و انشاءالله سوالاتون دریافت بشه. کاملا فضای علمی باز آزاد و شبکه هم خوشحاله و افتخار میکنه به شنیدن صدای همه عزیزان از مذاهب اسلامی، از دوستان بزرگواران که سوالاتشون رو مطرح بکنن. جناب استاد، از خلال فرمایشاتون اینجور به دست اومد که در این حال عده‌ای از صحابه هم بودن که به عدم نسخ متعه قائل بودن.
بله.
اگر درسته یه مقدار اینو توضیح بدید.
ببینید تعداد زیادی از صحابه نقل شده که اینها معتقد بودن اصلا نسخ نشده، کی نقل میکنه؟ صحیح مسلم. ببینید صحیح مسلم نقل میکنه از جابر بن عبدالله انصاری که یکی از بزرگان صحابه بوده. ایشان میگوید، جابر میگه، حدیث از آن آوردن، سمعت جابر، جابر بن عبدالله یقول کنا نستمتع. کنا واژه عربی به اصطلاح صیغه متکلم مع الغیر، ما چنین بودیم. نمیگه کنتو، من، ما. نستمتع او یعنی ما صحابه ازدواج موقت انجام میدادیم. بعد کنا کان بر سر فعل در بیاد، از نظر ادبیات عربی میشه ماضی استمراری، یعنی مستمرن فراوان، نه من تنها، ما صحابه چنین ازدواجی انجام میدادیم. خیلی هم ساده و آسان، گاهی از اوقات یه مش خرما یا آرد را مهر قرار میدادیم، بالقبضت من التمر و دقیق الایام، یا برای یه مدتی در چه علا عهد رسول الله، در ایام، در دوره رسول الله این کار بود و ابی بکر در دوره ابو بکر هم بود تا آخر عمر ابو بکر. حتی نها عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث، تا زمانی که عمر در زمان خلافتش، اونم اوائلش بود، در جریان عمرو بن حریث نهی کرد، یعنی قبلش نهی نکرده بود. گویا آقایی به نام عمرو بن حریث یه ازدواج موقتی انجام داده بود، مشکلی پیش آمده بود، به این مناسبت خلیفه دوم به صورت کلی دیگه گفت بعد از این کسی چنین کاری انجام ندهد. اما توضیح نداده که این جریان عمرو بن حریث چی بود. اینجا فقط میگه در جریان عمرو بن حریث، یعنی گویا اگر این واقعه مشکلی که برای عمرو بن حریث اتفاق افتاد اگر نیفتاده بود، خلیفه دوم هم هیچ موقع نهی نمیکرد. لذا عده ای آمدن مثل آقای طبری، دیگران، آلوسی، سیوطی نقل کرده اند که حضرت علی علیه السلام هم فرمودند که این ازدواج موقت را خلیفه دوم نهی کرد. عبارت این چنینه، در قرطبی داره، دیگران دارن که میگه حضرت علی علیه السلام فرمودن اگر خلیفه دوم از این موضوع جلوگیری نکرده بود، رابطه نامشروع انجام نمی شد، فحشا گسترش پیدا نمی کرد. این تعبیر را علمای اهل سنت چون نقل فرمودن، من نقل کردم. سیوطی، طبری، دیگران داره میگه حضرت علی علیه السلام فرمودن لولا ما نها عمر عن المتعه لما زنا الا شقیون. اگر نه این بود که خلیفه دوم از ازدواج موقت نهی کرد، اگر این کار نبود، کسی مرتکب روابط نامشروع نمیشد مگر انسان شقی، یعنی آدم بدبخت، آدمای لاابالی که راه حلال پیششون هست باز برن سراغ حرام. حتی این رو هم علمای اهل سنت نقل کردن. بنابراین جابر معتقد بوده، عبدالله ابن مسعود معتقد بوده، ابن عباس معتقد بوده، و همون گونه که گفتیم جابر نمیگه من، میگه ما، یعنی ما عموم صحابه همه اینجوری بوده، هم زمان پیامبر هم زمان ابوبکر، اینو یک کار خلاف نمیدونستیم و انجام میدادیم. بله.
پس ما در میان آراء علمای اهل سنت به کسانی بر میخوریم که قائل به عدم نسخ هستن، درست؟
بله، تو صحابه بودن و علمای اهل سنت هم نقل کردن این رو.
و قائل هستن.
بله.
بله. از صحابه کسانی هم بودن که به ازدواج موقت مبادرت بکنن، عمل بکنن.
بله دیگه، عرض کنم آقای جابر گفتش که ما صحابه اینجور، الان حدیث رو از صحیح مسلم خوندیم، گفت ما صحابه اینجوری بوده، ما انجام میدادیم و پیامبر نهی نکرد. حالا علاوه بر صحابه، علما، علمای اهل تسنن هم ادعی بر همین باور بودند که میگفتن که عرض کنم نسخ نشده. آقای یک کتابی است به نام هدایه،
بله،
متن درسی فقهی است، حوزه‌های علمیه برادران اهل سنت میخونن. در این کتاب که مؤلف شخصی است به نام آقای مرغینانی، در همین کتاب فقهی که طلاب اهل سنت هم درس میخونن در بخش کتاب و نکاح ایشون نقل میکنه مؤلف و روی عن مالک عدم و نسخ، میگه نقل شده از مالک ابن انس که ایشون گفت اصلا ازدواج موقت نسخ نشده. در مبسوط سرخسی جاهای دیگر هم نقل کرده اند که عده‌ای معتقد بودن حتی از علما نسخ نشده. و جالب اینجاست، این که گفتید از علما، یکی از علمای اهل سنت شخصی است به نام آقای ابن جریج، معروف ابن جریج، البته اسم کاملیشون اسمشون عبدالملکه، اسم پدرش عبدالعزیزه، جدش اسمش جریج بوده، عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج. ایشون عالم مکه بوده در قرن دوم، یکی از مفتیان اهل سنت، مفتی بزرگ اهل سنت مکه در قرن دوم این آقا بوده. ایشون هم فقیه اهل سنت بوده و هم محدث بوده و تمام علمای تسنن او را قبول دارن. یعنی چه؟ آقای بخاری قبولش داره، در صحیح بخاری روایات متعدد از این آقا نقل کرده، یعنی او را صادق و ثقه و مرد اطمینان می‌دونه. در صحیح مسلم از این آقا حدیث داریم، در سنن ابی داوود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، همه اینها از این آقا حدیث دارن. یعنی تمام کتب ششگانه اهل سنت مؤلفانش این آقا رو قبول داشتن و در کتاب‌های خودشون از او حدیث نقل کردن، همه او را ثقه می‌دونن. مفتی علل اطلاق اهل سنت مکه هم در قرن دوم بوده، قرن دوم زندگی میکرده. چه سالی از دنیا رفته؟ سال 150 هجری، یعنی 140 سال بعد از پیامبر اکرم از دنیا رفته. این آقا که عالم اهل سنت در قرن دوم بود، علنی نظرش این بود که میگفت ازدواج موقت نسخ نشده. این که میگه خیال میکنن این نظر شیعه است، این آقا نظرش این بود و این رو بنده نقل نمی کنم، علمای اهل سنت نقل کردن. آقای ذهبی، آقای امام شمس الدین محمد ذهبی از معروفترین علمای اهل تسنن هستن. ایشون کتابی داره، کتابهای متعددی داره، از جمله کتاب میزان الاعتدال. در این کتاب در شرح حال همین آقای ابن جریج در حرف العین اسم افراد را به ترتیب الفا میاره، حرف عین عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، در اونجا نقل میکند که این آقا با این که فقیه مکه بود و همه علما ما قبول دارن، این آقا فتوا میداد که این جائز است، نسخ نشده. چطور میشه نسخ شده باشه بعد از 140-50 سال؟ هنوز به گوش عالم بزرگ اهل سنت که تو مکه فقیه علل اطلاق و مرجع تقلید مردم اون زمان بوده به گوشش نرسیده. غیر از این کتاب میزان الاعتدال، همین مؤلف کتاب دیگری داره به نام سیر و اعلام نبلا، در اونجا هم نقل میکنه. آقای ابن حجر عسقلانی هم در کتاب تهذیب و تهذیب باز در حرف العین شرح حال ایشون همینو نقل میکنه و اینا نقل میکنن نه تنها ایشون فتوا میداد که جائز است و عرض کنم اشکال نداره نسخ نشده، بلکه خود او هم مکرر در مکرر عمل کرد و تعبیری دارن و قد استمتع به 60 امرأتن و قیل 70 و قیل 90 امرأتن نکاح المتعه، تا هر کنم موارد متعددی ازدواج موقت هم داشته. خب حالا گفتیم تکرار میکنیم، ما در صدد این نیستیم که بخوایم ترویج کنیم بگیم ازدواج بکنن افراد ازدواج موقت، ما دنبال این بحث نیستیم. شیعیان هم ازدواجی که میکنن عموما همون ازدواج دائمه، اما اگر کسی بگه حرامه میگیم آقا حرام نیست، سوء استفاده ممکنه بکنن، بله از ازدواج دائم سوء استفاده نمیشه. خیلی افراد ازدواج دائم کردن، همسرشون را رها کردن، نه خرجی نه هیچی ول کردن. حالا چون یک کسی سوء استفاده کرده ما بیان بگیم ازدواج دائم هم حرامه، چرا؟ چون بعضیا سوء استفاده میکنن، خرج زن و بچه‌شو نمیده، رها کرده رفته. خب این دلیل بر بدی اصل موضوع نیست، اصلش در جای خودش جائز، هرچند رائج در میان شیعیان هم نیست، ولی اگر کسی بگه آه حرامه میگیم نه حرام نیست. مثل اینکه حالا فرض کنید کسی 4 زن بگیره، 4 زن خیلی نادره، حتی تو اهل سنت کم. اما اگر کسی بیاد بگه آقای حرامه، ما میگیم حرام نیست ولی وجود نداره، خیلی بخشن تو شیعه تو 10,000 تا یه مورد هم نداریم. اما اگر کسی بگه حرامه میگیم نه آقا حرام نیست. این هم همین جوره، نه اینکه خیال کنن این رائجه، ولی حرام نمیدونیم اینو.
بله. این نکته ارزشمند رو فرمودید، خیلی مهمه. حالا طرح این مباحث رو این جلسه ای که در بحث ازدواج موقته بفرمایید شما، اصلا برای تشویق و راه اندازی این بحث نیست، فقط برای اینه که یه بحث علمی روشن بشه.
بله.
و حدود و ثغورش مثلا معین باشه.
شیعه از خودش آره. چیزی در دین اضافه نکرده.
بله.
حالا خلیفه دوم به قول برخی از علمایشون فرمودن تا صحیح مسلم، خلیفه دوم گفت نها عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث. آقای احمد ابن حنبل هم در کتاب مسند نقل می‌فرمایند و همچنین آقای بیهقی در سنن که اینها حدیثی به این تعبیر نقل می‌کنند، میگن خلیفه دوم ایشان گفت متعتان علی عهد رسول الله انا احرمهما و اعاقب علیهما، متعت الحج و متعت النساء. اینو آقای امام احمد ابن حنبل در مسند نقل کردند، در مسند و جابر ابن عبدالله از قول جابر که او گفت که خلیفه دوم چنین گفت که بله دو متع زمان رسول الله بوده، من نهی میکنم، من حرامش میکنم، اگرم کسی انجام بده مجازاتش میکنم، یکی ازدواج موقت و یکی هم حج تمتع.
فاصله ای که بین اعمال میفته اونجا.
بله خب بله. 3 جور حج داریم، بله. حج قران و افراد و تمتع. بله. یک نوع حج را بله. خلیفه دوم نظرش بله. مناسب نبود.
این نقلی که مطرحه که عبدالله ابن زبیر از همین طریق ازدواج موقت به دنیا اومدن، یعنی جناب زبیر با اسما دختر ابوبکر به صورت موقت ازدواج میکنن، از نظر صحت و سقم تاریخی چقدر درسته؟
ببینید اینو برخی از علمای اهل تسنن هم نقل کرده اند و این مطلبی که شایع شده شاید معروفه، ریشش این باشه. آقای راغب اصفهانی صاحب کتاب معروف مفردات القرآن که واژه‌های قرآنی رو ایشون تفسیر کرده و مورد استفاده شیعه و سنی هست، ایشون قید از این کتاب مفرداتش یک کتاب دیگری داره به نام محاضرات الادباء، گفتگوهایی که ادباء با یک دیگر داشتن، ادیبان. اونجا به مناسبت در یک بخشی گفتگوهایی که در باب ازدواج بوده، کتاب نکاح، ایشون در اونجا نقل میکنن که یه روز بین ابن زبیر و ابن عباس بحث شد. یه مورد بحث را که صحیح مسلم نقل کردن که ابن زبیر توهین کرد به ابن عباس، به پسر عموی پیامبر، اونم جواب داد و گفت زمان رسول الله بوده. بعد ابن زبیر دیگه جواب نداشت، تهدیدش کرد، از راه تهدید وارد شد، گفت ای ابن عباس تو این کار رو ای راست میگی، خودت امتحان کن، من سنگسارت میکنم. چنین توهینی به ابن عباس صحابی بزرگوار پیغمبر پسر عموی پیامبر کرد که گفت بله جرب به نفسک لئن فعلتها لارجمنک به احجارک، تو خودت این کار رو انجام بده، اگر انجام بدی من با سنگایی که مجبور کنم خودت بیاری تو رو سنگسارت میکنم. پسر عموی پیامبر رو چنین تهدیدی هم نسبت به ایشان کرد. خب این یه مورد گفتگو را آقای مسلم نقل کرده. راغب اصفهانی گفتگوی دیگری باز نقل میکنه، گویا یک زمان دیگری، میگه باز بحثشون شد، ابن زبیر میگفتش که این باید خودش فرزند زبیر بوده، گفتش که این حرام است. ابن عباس میگفته، یه مرتبه ابن عباس بهش اینجوری جواب داد در محاضرات الادبا، راغب اصفهانی نقل میکنه، موقعی که ابن زبیر خیلی تندی کرد بهش گفت سل امک کیف سطعت المجامر بینها و بین ابیک. گفت اصلا آقای ابن زبیر تو برو از مادرت بپرس جریان ازدواج پدرت زبیر با مادرت اسماء بنت ابوبکر چی بوده. بعد میگه فسألها، ابن زبیر رفت از مادرش پرسید جریان ازدواج شما چی بوده. اونم جواب داد گفت ما ولد تو که الا فی المتعه، اصلا تو خودت به دنیا نیومدی مگر با ازدواج موقت، تو خودت فرزند ازدواج موقتی، اگر یه حرام باشه مثلا خودت تو مثلا از این طریق به دنیا آمدی. خب اینم یک جواب دیگری که آقای راغب اصفهانی اینو نقل کرده، اونجا سالا دیگه صحت و سقمش به گردن ما نیست، ولی این که صحابه عده زیادی معتقد بودن، ابن عباس معتقد بود، بحثم می کرد با ابن زبیر و اینها، این تو صحیح مسلم هم آمده، کتابهای متعدد هست.
بله بسیار. عزیزان بیننده در خدمتون هستیم یه چند دقیقه ای. بله یه دو سه دقیقه فرصت هست انشالله که بتونیم حداقل با یه سوالی که می کنم به یه جنبندی برسیم. جناب استاد، از شاکله مباحثی که مطرح کردید اینجوری به دست اومد که مستمسک و اون چه که مبنای علمای اهل سنت هست، کسانی که قائل به ازدواج موقت هستن، همون آیه شریفه فمستم تعتون بهی منهون نه الا اجل مسماست.
بله
درسته؟
بله اونا آمدن البته ادعی این آیه رو مطرح کردن که این آیه برخی علمای اهل سنت آیه مطرح نکردن، در صحیح مسلم داره، در صحیح بخاری هم هست. در صحیح بخاری در کتاب النکاح باب النهی عن التبتل والخصاء حدیثی نقل می کند از عبدالله که مقصود عبدالله ابن مسعود است که میگه در یکی از جنگ ها با پیامبر اکرم رفته بودیم. عزیزان این عبارت محاضرات الادبا رو آوردن، جواز المتعه عبارت عزیزان آوردن. بله عیره، حالا میخونیم، عیره عبدالله ابن الزبیر عبدالله ابن عباس به تحلیل هل متعه، تعییر کرد یعنی سرزنش کرد، ملامت کرد ابن زبیر ابن عباس را که تو چرا میگی این ازدواج حلال است. فقال له، به او گفت سل امک، از مادرت بپرس، کیف سطعت المجامر بینها و بین ابیک، مجمره های ازدواج چگونه بین او و بین پدرت برداشته شده، یعنی به اصطلاح مراسم چگونه برگزار شد. فسألها، پرسید، فقالت، مادرش گفت ما ولدت که الا فی المتعه، عرض کنم که گفت بله تو را به دنیا نیاوردم مگر از طریق ازدواج موقت، ازدواج من با شوهرت ازدواج موقت بود، یعنی مخفی رو میکردن. خب اما برخی صحیح بخاری نقل می کند که در یکی از جنگ ها بودیم، همسران ما نبودن، بعضی ها سؤالی کردن، حضرت در اون جنگ فرمودن شما می تونید ازدواج موقت داشته باشی، که اینجا میگه با دستور نمیگه آیه نازل شد، میگه ادعی گفتن که همسران ما نیستند و اینها، ممکنه مثلا غریزه جنسی رو بعضی از افراد فشار بیاره چه کار کنن، میگه حضرت فرمودن که می تونید ازدواج موقت انجام بدید. حالا در صحیح بخاری کلمه الا عجلن فعلا در نسخ فعلی وجود نداره، اما در شرح بطال، صحیح بخاری با شرح بطال، در اونجا میبینیم که همین هست با کلمه الا عجلن. و آقای ابن قیم جوزیه در کتاب زاد المعاد همین حدیث رو نقل میکنه، میگه پیغمبر فرمودن ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى عجل، موقعی که ما این مشکل رو مطرح کردیم حضرت اجازه دادن ازدواج موقت انجام بدیم الى عجل. بعد اینو آقای ابن قیم نقل میکنه، میگه که رواه البخاری، میگه در صحیح بخاری با این کلمه الى عجل بوده، البته الان تو چاپهای فعلی وجود نداره.
خب جناب استاد، حالا با دعای خیرتون و دعای خیر بینندگان، یه چند تا سوال در ذیل این بس هنوز مونده، از جمله میخواستم ازدواج مسیح رو از جناب علی بپرسم که دیگه وقتمون به اون عجل مسمای خودش رسید و تموم شد. انشالله اگر اجازه بفرمایید و دعای خیرتون همراهمون باشه، بتونیم انشالله در جلسات بعد هم در کنار مباحث دیگه این بحث رو برای ما کامل بکنید.
اشکال نداره، انشالله در توفیقی باشه در جلسات آینده خدمت شما و عزیزان خواهیم بود.
ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران، از اینکه نگاه خودتون رو هدیه کردید به این برنامه و همراه و همدل با برنامه بوده و هستید. انشالله که باز هم استمرار برنامه با دعای خیر شما همچنان ممکن و میسور و عملی باشه. تا برنامه دیگر شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.